رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست توجه نمایید به سرخط خبرها.
رئیس جمهور افغانستان بررسی دقیق عملیات نیروهای دفاعی افغانستان را دستور داده است. احتمال معرفی شماری از اعضای کابینه جدید افغانستان در هفته آینده. دستگیری و بازداشت دو مرد جوان در آمریکا به دسیسه برای کمک به گروه تندرو دولت اسلامی. و رهبر ایران میگوید که قدرت‌های غربی نتوانستند ایران را به زانو در بیاورند.
و در بعد از اخبار افغانستان و منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد برگزاری از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل و سایر ولایات افغانستان، پیامدهای کمک تجهیزات کشنده آمریکا به اوکراین و ادامه حملات خشونت آمیز بوکو حرام در شمال نایجیریا. شنیدن تفسیر صدای آمریکا را نیز به خاطر داشته باشید. مشروع اخبار با محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بررسی دقیق عملیات نیروهای دفاعی افغانستان را دستور داده است. این بررسی شامل اثرگیری حملات جنجال برانگیز شبانه است که سوی رئیس جمهور پیشین کشور ممنوع شده بود. این اقدام به نظر می رسد به هدف بهبودی اردوی آن کشور برای جنگ علیه طالبان باشد. صفیه اساس با شرح بیشتر خبر.
نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان و سوشیدت پرس گفت که آقای غنی به شورای امنیت ملی هدایت داده تا در مورد طرز العمل و معیارهای عملیات اردو کار کنند. سالارزی جزئیات دقیق از طرز العمل نظامی که زیر بررسی است ارائه نکرد، اما گفت که مباحثات شامل برطرف کردن ممنوعیت حملات شبانه می باشد. قرار گزارش اسوشیتد پرس، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت حملات شبانه ممکن از سال آینده اثر گرفته شود. آقایان دوستم و سالارزی هر دو تاکید کردند که ممنوعیت حملات شبانه هنوز رفع نشده است. آقای سالارزی گفت که مرور جامعه عملیات دفاعی از قبل آغاز شده و اکنون جریان دارد و هنوز نهایی نشده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که این بررسی در زمانی است که نشانه های تازه از نقش بزرگتر نیروهای بین المللی و ایالات متحده بعد از ختم حضور 13 ساله آنان دیده می شود. مطابق طرز العمل جدید که خاموشانه از سوی باراک اوباما تصویب شد، سربازان آمریکایی ممکن یک سال دیگر نه تنها در جنگ با القاعده بلکه در جنگ با جنگجویان طالب در افغانستان دخیل باشند. طبق اسوشیتد پرس، تا زمانی که رئیس جمهور اوباما آن طرز العمل را نشر کند، نیروهای ایالات متحده عملیات محدودی را در افغانستان در ماموریت‌های ضد دهشت افغانی علیه القاعده بعد از سال روان انجام خواهند داد. از سرگیری حملات شبانه تغییر قابل ملاحظه‌ای خواهد بود. بر اساس حملات شبانه نیروهای خاص افغان و آمریکایی برای یافتن شورشیان با پوشیدن عینک‌های شب‌بین وارد خانه‌های افغان‌ها می‌شوند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سه شنبه باران باران یادف رئیس جمهور نیپال دیدار نمود و روی گسترش روابط بین دو کشور صحبت کرد. 18 اجلاس سران کشورهای عضو سارک چهارشنبه آغاز می‌گردد و قرار است در این اجلاس رهبران 8 کشور منطقه به شمول رناندا مودی صدر اعظم هند و نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز اشتراک کنند. قرار است رئیس جمهور غنی به خاطر گسترش همکاری‌های منطقوی با شمار اثران کشورهای عضو سازمان سارک دیدار کند. آقای غنی سه شنبه در حاشیه اجلاس سران سارک در یک جلسه اشتراک کرد و بر مبارزه علیه خشونت و فقر در منطقه تاکید ورزید. آقای غنی همچنان گفت که منطقه جنوب آسیا نیاز به گسترش روابط تجارتی دارد.
7 تن از نامزدان وزرای کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان هفته آینده به ولسی جرگه معرفی می شوند. هلی ارشاد عضو ولسی جرگه و 1 تن از اعضای تیم تحول و تداوم به صدای آمریکا گفت که روی انتخاب نامزد وزرا تیم رئیس جمهور و رئیس اجرایی قسمان به توافق رسیدند. خانم ارشاد افزود که در مرحله نخست 7 تن برای وزارت‌های اقتصاد، تجارت، مالیه، داخله، دفاع، خارجه و ریاست عمومی امنیت به ولسی جرگه معرفی می شوند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروح اخبار. دو مرد جوان از ایالت منیسوتای ایالات متحده به دسیسه برای کمک به گروه تندرو دولت اسلامی متهم شدند. سازمانان فدرال سه شنبه اتهامات جرمی را علیه عبدالله یوسف 18 ساله، عبدی نور 20 ساله اعلام کردند. هر دو جوان به دسیسه به منظور فراهم کردن حمایت مادی به یک سازمان دهشت افغانی خارجی درج فهرست آمریکا متهم می باشند. یوسف توسط مأمورین اداره تحقیقات فدرال یا FBI در میدان هوای مینیپولیس پیش از عزیمتش به خارج با پرواز به مقصد استانبول بازداشت گردید. عبدی نور به تاریخ 20 ماه می به استانبول رفته بود و به خانواده‌اش از آنجا گفته بود که برای جهاد به سوریه می رود. خانواده عبدی نور با FBI تماس گرفتند و سفر پسرشان خبر دادند.
اندونزیا میگوید که به تلاش خود در جلوگیری از پیوستن شهروندان آن کشور به گروه دولت اسلامی ادامه می‌دهد. یک مقام در اداره ملی مدیریت دهشت افغانی به صدای آمریکا گفته است که 300 شهروند اندونزیایی تا به حال به گروه تندرو دولت اسلامی ملحق شدند که طبق گزارش 30 نفرشان جان باخته است. وابان پوروانتو میگوید که آن افراد بین سنین 17 تا 25 سال میباشند که از بخش‌های مختلف اندونزیا هستند. آقای پروانتو میگوید آنان همه توسط حامیان دولت اسلامی در اندونزیا که به عنوان افرادگرایان شناخته می شود جذب شدند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید ایالات متحده با آنچه او قدرت های استعماری اروپایی خواند در تلاش هایشان برای بزانو درآوردن کشورش در مذاکرات روی برنامه هسته ای تهران ناکام ماندند. اظهارات خامنه‌ای که سه شنبه در سایت اینترنتی وی نشر شد، نخستین واکنش وی پس از توافق ایران با قدرت‌های جهانی مبنی بر تمدید مهلت مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران می باشد. توافق تمدید مذاکرات تا اواسط سال آینده میلادی پس از آن صورت گرفت که دو طرف نتوانستند روز دوشنبه روی محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران در مقابل کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور به توافق نائل شوند.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه خبرها. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان و سایر تولید کنندگان مهم نفت در نیل به توافق برای کاهش تولید نفت خام ناکام ماندند. صفیه حساس با شرح بیشتر خبر.
تلاش به کاهش تولید نفت به عنوان راهی به منظور توقف سقوط سریع ارزش مواد نفتی می باشد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی سه‌شنبه در ویانا با مقام‌های مهم انرژی از کشورهای ونزوئلا، روسیه و مکزیکو قبل از نشست روز پنجشنبه سازمان‌های صادرکننده نفت یا اوپک ملاقات کرد. اما آن چهار کشور تنها روی نظارت بر ارزش نفت جهان توافق کردند و دوباره در 3 ماه آینده ملاقات خواهند کرد. گروه 12 کشور عضو اوپک که عربستان و ونزوئلا شامل آن است، حدود 1/3 نفت جهان را تامین می‌کنند، در حالی که روسیه و مکزیکو که عضو اوپک نیستند، تولید کنندگان مهم هستند. بعضی کشورها بر ریاض فشار می‌آورند تا تولید نفت خام خود را در حمایت از ارزش جهانی نفت که از ماه جون به کمتر از 80 دلار در هر بیرل رسید، کاهش دهد.
تیارات جنگی دوباره میدان هوایی نظامی لیبیا را سه شنبه اندکی بعد از آن بمباردمان کردند که صدر اعظم تحت حمایت اسلام گرایان گفت حکومتش در جنگ است. تا روز سه شنبه آنجا یگانه میدان هوایی فعال در طرابلس مرکز لیبیا بود. شام دوشنبه عمر الحاسی صدر اعظم لیبیا گفت کابینه کشورش پالیسی مجادله و جنگ را نمیپذیرد. این بیانات آقای الحاسی خطاب بر رقبایش در حکومت مورد قبول جامعه بین المللی در شرق کشور بود. صدر اعظم لیبیا به شدت از نماینده ملل متحد برای لیبیا انتقاد کرده گفت که نماینده ملل متحد واقعیت وضعیت در لیبیا را درک نمی کند.
حکومت ایالات متحده آمریکا قوانین گسترده ای را اعلان کرده است که رستوران های زنجیره‌ای و سالن های سینما را در سراسر کشور ملزم می سازد تا مقدار کالری مواد غذایی را برای مشتریان نصب کنند. این دستور اداره مواد غذایی و ادویه آمریکا حاکی است که تمام خوراک فروشی هایی که غذای آماده می فروشند و 20 و یا بیشتر از آن خوراک فروشی دارند باید مقدار کالری غذاها و نوشیدنی های خود را به طور واضح و آشکار روی منوهای غذا و لوایح نصب کنند. خوراک فروشی ها و شرکت های غذایی از تاریخ اعلان دستور یک سال وقت دارند تا از این مقررات پیروی کنند. اداره کنترل غذا و ادویه آمریکا میگوید که آمریکاییان 1/3 مقدار کالریشان را از غذای بیرون از خانه می گیرند. بسیاری از متخصصین صحی باور دارند که مقدار زیاد و فزاینده و غیر صحی مواد تشکیل دهنده غذاهای بیرون از منزل نقش قابل ملاحظه‌ای در چاقی مفرط در آمریکا دارد.
و مزدحم‌ترین روز مسافرت سال در آمریکا که روز چهارشنبه است ممکن سخت‌ترین روز برای میلیون‌ها آمریکایی باشد. طوفان برف عمده که برای ایالت‌های شرقی آمریکا پیش بینی شده است، سفرهای جاده‌ای خطوط آهن و هوایی را برای تعطیلات روز شکرگزاری در پنجشنبه متأثر خواهد ساخت. متخصصین هواشناسی میگویند که برای مناطق ساحلی شرق آمریکا توقع باران و بادهای شدید انتظار می‌رود، در حالی که در بعض ساحات غرب آمریکا به اندازه 40 سانتی متر برف پیش بینی شده است. شهرهای عمده شامل باستن، نیویورک و فیلادلفیا نیز از این وضعیت هوا متأثر خواهند شد. پایان اخبار.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
25 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان. وزارت امور زنان به مناسبت این روز یک کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان را اعلام کرده است. همچنان وزارت داخلی افغانستان می گوید با منظور محو خشونت علیه زنان تلاش دارد برنامه های تازه ای را راه اندازی کند. فوزی احسان گزارش می دهد.
از روز جهانی محو خشونت علیه زنان امروز در کابل و برخی شهرهای دیگری افغانستان تجلیل به عمل آمد. وزارت‌های داخله و امور زنان امروز با راه اندازی برنامه‌های جداگانه و ویژه گفتن تلاش‌های را به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان قرار است راه اندازی کنند. مقامات وزارت داخله افغانستان در مراسم به این مناسبت گفتند از طریق مراکز اطلاعاتی 119 پلیس هم اکنون به شکایات رسیدگی می کنند که از این طریق دریافت می کنند. جنرال حکمت شاهی رئیس جندر و حقوق وزارت داخله می گوید از اول سال جاری تا کنون بیش از 400 قضیه خشونت علیه زنان را از این طریق ثبت کردند.
از طریق مراکز اطلاعاتی 119 پلیس در سطح مرکز و ولایات به شکایات و واقعات خشونت علیه زنان رسیدگی صورت می گیرد. چنانچه از شروع سال جاری الی اکنون به داده 406 قضیه مختلف نوع خشونت علیه زنان را ریاست عمومی حقوق بشر و امور زنان و اطفال در سطح مرکز و ولایات ثبت دارند.
از سوی دیگر جمال عبدالناصر صدیقی معین وزارت داخله میگوید موجودیت خشونت علیه زنان و دید متفاوت نسبت به زنان در اجتماع و ساحات کاری مشکلاتی را در جلب و جذب زنان در صفوف پلیس به بار آورده است. آقای صدیقی میگوید قرار بود در سال جاری 5000 زن را به صفوف پلیس جذب کنند، اما به دلیل موجودیت خشونت و دید منفی در برابر زنان پلیس نتوانستند به این هدف برسند.
درست است که ما در استراتژی پلیس افغانستان انداختیم که 5000 خانم پلیس را ما جذب بکنیم، ولی در حدود 2000-2200 ما از این ارقام بالا نمیریم. دلیل اساسیش امی هست که درست است مسائل فرهنگی ما تاثیر داره، ولی برخورد خود طبقه ذکور در سطح افغانستان تاثیرات ناگوار را گذاشته به خاطر جذب و جلب و جذب طبقه اوناست به صفوی پلیس افغانستان.
آقای صدیقی میگوید پیشنهاد کرده است که در دیپارتمنت جندر وزارت داخله بخش ویژه حقوق ایجاد شود و وکلای مدافع معذف گردند تا به خشونت هایی که از طرف پلیس ذکور در برابر پلیس ناس بروز میکند رسیدگی کنند. در همین حال وزارت امور زنان نیز امروز یک کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان را طی مراسم اعلام کرد. مژگان مصطفوی معین وزارت زنان در این مراسم گفت برنامه‌های تبلیغاتی، برنامه‌های آگاهی عامه از طریق سمینارها و ورکشاپ‌ها و یک کنفرانس 3 روزه که به شرکت علمای دینی تدویر خواهد شد شامل برنامه‌های این کمپاین است. خانم مصطفوی در این مورد افزود
پیام مشخص وزارت برای امسال تحت از این عنوان است: بیایید فرهنگ عطوفت با زنان را جانشین فرهنگ خشونت سازیم.
به گفته خانم مصطفوی، بررسی دوسیه‌های زندانیان زن که در محابس به سرنوشتند نیز شامل برنامه‌های این کمپاین 16 روزه است. همچنان به اساس ارقامی که وزارت امور زنان ارائه کرد، از اول ماه حمل سال 1393 تا اخیر ماه عقرب تنها در وزارت امور زنان 2224 قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که 583 قضیه لتوکوب و 34 قضیه تجاوز جنسی در این رقم شامل است. کمپاین جهانی محو خشونت علیه زنان همه ساله به تاریخ 25 ماه نوامبر آغاز و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان عزیز، این پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و حال شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. میپردازیم به دومین گزارش این بخش. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، آنچه وی آن را تهاجم روسیه در اوکراین خواند تقبیح کرد، اما از بیان این مطلب که ایالات متحده تجهیزات نظامی کشنده را به اوکراین کمک میکند خودداری کرد. اظهارات آقای بایدن پیش از پایان دیدار وی از اوکراین صورت گرفت که شامل ملاقات با پترو پروشنکو رئیس جمهور آن کشور بود. اما نامزد قصر سفید در پست دومین مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده می باید روی کمک تجهیزات نظامی کشنده به اوکراین غور کند. گزارش پم دوکنز، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده اقدام روسیه را در اوکراین نقض آشکار خوانده، گفت همچنان علیه توافق صلح ماه سپتامبر می باشد. جو بایدن که در کنفرانس مشترک با رئیس جمهور اوکراین صحبت میکرد گفت